اشاره کردید که 9 میلیارد دلار توسط آمریکایی‌ها الان مسدوده. آیا جایی پیگیری کردید یا دادگاه بین‌المللی که بخواد به جنایت آمریکایی‌ها و دیگر نیروهای اشغالگر رسیدگی کنه؟
اول خب ما شما درک می‌کنیم که دادگاهی بین‌المللی وجود نداره که آمریکا را هم زیر پرسش قرار بده. آنها یک تاز هستند و در دنیا حرف اول می‌زنند و با گونه استفاده از منابع زور شاید تحمیل کنند موارد را. ولی اعتراضات ما داشتیم در همه تریبیون‌هایی که ما دسترسی داشتیم و اعتراض را ممکن می‌دیدیم، ما اعتراض داشتیم و خواهان ازش بودیم که هر چیز زودتر پول مردم افغانستان رها شود، سرمایه مردم افغانستان است و همچنان رابط عادی شود، تحریماتی که دارن باید مرفوع شود و این جزء از تعهدات هم بوده در پیمان دوحه با آمریکا. در صورت ما خواهان ازی هستیم که دیگری جریانات مثبت تغییر بکنه و مردم افغانستان یک تعاملی بهتری انجام شد.
برخی از کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه از حضور داعش در افغانستان میگن و از نگرانیشون در این باره. چقدر این نگرانی درسته؟
دو چیزی وجود داره. یکی داعش قبل از امارت اسلامی افغانستان بدون شک در افغانستان حضور داشت، پایگاه داشت، لانه داشت، حتی ساخته شده بودن موارد برشان که آنها فعالیت داشته باشند و افغانستان قسم ناامن هم ساخته بود. بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان بسیار با قاطعیت امرای داعش مبارزه صورت گرفت. نیروهای امنیتی افغانستان بسیار قاطعانه هم آنها را کوبید، هم جلوشان را گرفت. اکنون داعش هیچ تهدیدی در افغانستان نه برای افغان‌ها است و نه انشاءالله از خاک افغانستان برای منطقه. با کشورها ما اطمینان داده می‌تونیم که از خاک افغانستان برشان هیچ نوع ضرر از این ناحیه نخواهد رسید و مطمئناً نیروهای امارت اسلامی یا نیروهای افغانستان او نیرومندی را در خود دارن و که کنترل بکنن موضوع داعش و پدیده های شدید. ما مطمئنن گفته میتونم دیگر افغانستان اجازه نمیده حلقات بیرونی جا فعال باشه و یا حلقات شریری که ناامنی را در افغانستان ایجاد بکنه.
بله، در زمان حضور آمریکایی ها و نیروهای خارجی در افغانستان، افغانستان شد قطب تولید تریاک دنیا. تقریبا 95% تریاک دنیا رو تولید میکرد، در حالی که یکی از شعارهاشون مبارزه با کشت خشخاش بود. اما حکومت افغانستان در این 3 سال اخیر کشت خشخاش نزدیک به صفر رسونده. از این موفقیت میخوام بپرسم و اینکه یه نگرانی هم وجود داره و اون هم اینکه افغانستان از در واقع تولید مواد مخدر سنتی به سمت مواد مخدر صنعتی میره، یعنی از این کشور قاچاق میشه. آیا ارادی هم برای برخورد با مواد مخدر صنعتی هست؟
قاطعیت امارت اسلامی افغانستان علیه مواد مخدر به اساس نصوص شرعی است و زمانی که یک چیزی شرعا حرام شد و ناجایز در برابر آن یکسان مبارزه دوام میکنه. فرق بین مواد مخدر سنتی و صنعتی وجود ندارد. زمانی که هر کدام از این مضر است به انسان جلوش جدی گرفته میشه. واقعا خاک افغانستان از کشت مواد مخدر پاک شده و انشاءالله به صفر نزدیک است و قاچاق شام تا حد زیاد جلوگیری شده. ولی مواردی ما داریم که متاسفانه بعضی کشورها هنوز هم به افغانستان مواد مخدر صنعتی یا مواردی که از او باز مواد ساخته میشه گاهی قاچاق میشه. در جلوگیری قاچاق هم نیروهای ما بسیار قاطعانه اقدام میکنن، ولی کماکان مثل که لازم است جلوگیری نشده هنوز و گاهی وقت ما میبینیم که متاسفانه در بعضی جا مواد مخدر صنعتی دریافت میشه یا استفاده میشه و بسیار سطحش کم، ولی جلوگیری آن هم انشاءالله مثل مواد مخدری که از خشخاش تولید میشد همه قدر با قاطعیت همراهشان با خود میشه و جلوگیری خواهد.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید.
رادیو دری.
نشست بر مدار مصطفی به مناسبت 18 سالگرد شهادت سید مصطفی کاظمی با حضور اندیشمندان، نخبگان، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان در مشهد برگزار شد. در این مراسم چند تن از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان هم درباره جایگاه شهید کاظمی صحبت کردند. سید محمد نقی موسوی سراج، دبیر بنیاد جیهون، در حاشیه این مراسم در گفتگو با همکارم غزل حسین‌زاده، هدف از برگزاری نشست را گرامی داشت یاد و تفکر شهید کاظمی عنوان کرد و گفت شهید کاظمی یکی از شخصیت‌های محبوب 14 اخیر افغانستان است که در میان تمام اقوام جایگاه ویژه‌ای دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه که بنیاد جیهون یک بنیاد نخبگانی و اکثریت اعضای جیهون تحصیل کرده و اساتید دانشگاه هستند، ما به خاطر شناساندن شخصیت‌های مطرح افغانستان برای جوانان افغانستان، برای جوانان مهاجر، اقدام به برگزاری که نشست کردیم تا جامعه مهاجر بیشتر با شخصیت‌هایی که داشتند آشنا بشن و بتونن از اونها الگو برداری کنن. یعنی هم ما اینجا بحث شعر و مشاوره داریم، هم بحث صحبت و به صورت بررسی عملکرد و کارنامه آقای شهید کاظمی رو داریم، به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار میگیرن و به صورت پرسش پاسخ است.
فکر میکنید که برگزاری چنین نشست‌های چه فوایدی میتونه داشته باشه، چه پیامدهای مثبتی میتونه داشته باشه؟ خب نسل جوان امروز افغانستان شاید با شخصیت‌های چون شهید مصطفی کاظمی کمتر آشنا بشه، برگزاری چنین نشست‌های چه پیامدها و تأثیرهایی میتونه روی این نسل داشته باشه؟
به نکته مهمی اشاره کردین. با توجه به این که اکثر مهاجرین ساکن ایران متولد ایران هستند، اصلا با فضای افغانستان کمتر آشنایی دارن، شناسایی چنین شخصیتایی علاوه بر این که با زندگی اونها آشنا میشه، با طرز تفکر و روی کرد و منش اینها آشنا میشه، برای خود مهاجرین و جوانان افغانستان از الگو هست. یعنی با الگو برداری از اینطور افراد میتونن برای آینده یک دیدی داشته باشند، برنامه ریزی بکنند و تا بتوانند به سطح بالایی از خدمت رسانی به جامعه افغانستان برسندشان.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته حجم تجارت افغانستان با ایران در 6 ماه گذشته از سقف مبادلات تجاری با پاکستان بالاتر رفته است. عبدالسلام جواد آخونزاده افزود حجم تجارت با ایران در 6 ماه گذشته به 1.6 میلیارد دلار رسیده است که بیش از 1.1 میلیارد دلار تجارت با پاکستان است. او با ابراز خرسندی از خدمات بندر چابهار تصریح کرد عملکرد این بندر باعث کاهش تأخیرها شده و اعتماد تاجران را به توقف ناپذیری روند تجاری افزایش داده است. طالبان در پی تنش‌های اخیر با پاکستان و بسته شدن گذرگاه‌های مرزی، انتقال کالا را از مسیرهای ایران و آسیای مرکزی افزایش داده و اعلام کرده است که همه قراردادهای تجاری با پاکستان را تا 3 ماه آینده فسخ میکند. خب دوستان عزیز، بسیار تشکر از اینکه همراه ما بودید. بسیار سپاسگزار میشیم از اینکه نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره واتساپی را خدمتتان اعلام میکنم، از این طریق میتونین با ما در تماس باشین. 2093-794-7171-44. امیدوارستم که فرصت داشته باشید و نقطه نظرات خود را برای ما بفرستید. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
همزمان با حضور هیئت تجاری افغانستان در ایران، دستور رئیس جمهور ایران برای رونق تجارت ولایت سیستان و بلوچستان با همسایگان. آمادگی ولایت سیستان و بلوچستان ایران برای ارائه تخفیف به تاجران افغانستانی. و اعلام آمادگی روسیه برای میانجیگری میان طالبان و اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. همزمان با حضور هیئت اقتصادی افغانستان در ولایت سیستان و بلوچستان ایران، مقام ارشد دولت در این ولایت از تاکید رئیس جمهور ایران بر گسترش تجارت سیستان و بلوچستان با همسایگان خبر داد. منصور بیجار والی سیستان و بلوچستان امروز با تشریح جزئیات تماس تلفنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با وی گفت: رئیس جمهور با اشاره به جایگاه راهبردی سیستان و بلوچستان در تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه، خواستار تقویت روند توسعه‌ای در مرزهای ولایت و فعالسازی ظرفیت‌های موجود شد. بیجار ادامه داد: در گزارش ارائه شده به رئیس جمهور، برنامه‌های ولایت برای ارتقای پایانه‌های مرزی، توسعه بازارچه‌ها و تقویت مسیرهای صادراتی تشریح شد و رئیس جمهور نیز حمایت دولت را از این اقدامات اعلام کرد. والی سیستان و بلوچستان با اشاره به موقعیت ویژه این ولایت گفت: مرزهای گسترده زمینی با پاکستان و افغانستان و همچنین دسترسی به دریای عمان، سیستان و بلوچستان را به یکی از کانونهای اصلی مبادلات و ترانزیت منطقوی تبدیل کرده و استفاده صحیح از این موقعیت می تواند به رشد اقتصادی ولایت و کشور کمک شایانی کند. و اظهار کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور در این تماس، اجرای طرح‌های مرزی با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد و ولایت آماده است تا نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند. اما در همین حال، عصر امروز نشست منصور بیجار والی سیستان و بلوچستان و هیئت افغانستانی با سرپرستی نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در شهر هیرمند ایران برگزار شد. والی سیستان و بلوچستان در این نشست با اشاره به افزایش حجم تردد مرزی و توسعه ترانزیت کالا، ظرفیت‌های اقتصادی این ولایت را زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های تجاری ایران و افغانستان دانست و گفت: برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای بهره‌گیری از مناطق آزاد و زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری در حال اجراست و این منطقه آزاد سیستان و بندر چابهار را محورهای کلیدی توسعه ترانزیت و صادرات کالاهای افغانستان معرفی کرد و گفت: مدیریت تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت عبور روزانه تا 3000 دستگاه در دستور کار قرار دارد. بیجار همچنین گفت: زیرساخت‌های جاده‌ای و راه آهن سیستان و بلوچستان آماده بهره‌برداری کامل است و در صورت همکاری طرف افغانستانی، سرعت و کیفیت ترانزیت کالا به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. والی سیستان و بلوچستان با احداث پل دوم جاده ابریشم و ارتقای مسیرهای مرزی اشاره کرد و گفت: پیمانکاران ایرانی توانمندی برای اجرای فوری طرح‌ها در اختیار هستند و بخشی از هزینه‌ها در صورت توافق دو طرف به صورت مشترک تأمین خواهد شد. و گفت که این اقدامات زمینه عبور روان کالا و تسهیل تردد تجار را فراهم می‌کند و همکاری‌های اقتصادی را پایدار می‌سازد. بیجار با اشاره به 5 میدان هوایی فعال سیستان و بلوچستان شامل زابل، زاهدان، ایرانشهر، سراوان و چابهار از آمادگی برای برقراری پروازهای تجاری بین ولایت سیستان و بلوچستان و شهرهای افغانستان خبر داد و گفت این اقدام علاوه بر تسهیل رفت آمد تجار، جریان مبادلات کالا را نیز سرعت می بخشد. بیجار ظرفیت بندر چابهار برای پذیرش کشتی های تجاری و ایجاد خطوط کشتیرانی به عمان و دیگر بنادر بین المللی را تشریح کرد و افزود ولایت سیستان و بلوچستان آمادگی ارائه تخفیفات ویژه به تجار افغانستانی را دارد تا هزینه های ترانزیت کاهش یابد و همکاری های اقتصادی مستمر و پایدار شود. وی با ظرفیت بسته‌بندی محصولات افغانستان به ویژه خشکبار اشاره کرد و گفت صنایع داخلی ایران می توانند در بسته‌بندی، نگهداری و صادرات این محصولات همکاری کنند تا تجارت دو کشور منسجم‌تر و روان‌تر شود. والی سیستان و بلوچستان با ظرفیت‌های ولایت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی و خورشیدی اشاره کرد و ادامه داد آمادگی برای سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات انرژی به افغانستان وجود دارد که می‌تواند سهم دو کشور در بازار انرژی منطقوی را افزایش دهد و زمینه توسعه پایدار اقتصادی مرزی را هم فراهم کند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نیز در نشست مشترک ایران افغانستان مسیر ترانزیت چابهار میلک را امن و بدون محدودیت خواند و بر گسترش سرمایه گذاری و همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. وی با توصیف رابط با ایران به عنوان نمونه از احترام به همسایگی و همکاری برادرانه از نقش مؤثر ایران در کمک با مهاجران و بلایای طبیعی قدردانی کرد و با اشاره به خشکسالی گسترده و بحران منابع آب در افغانستان بر مدیریت هوشمندانه آب و همکاری منطقوی تاکید کرد. عزیزی با تاکید بر ضرورت مدیریت هوشمندانه آب و همکاری منطقوی در این زمینه گفت افغانستان با احترام به حق همسایگی اقدامات لازم را برای حفظ جریان آب به سمت ایران انجام داده و مدیریت منابع آبی را با هماهنگی مستمر با طرف ایرانی پیش می‌برد. گفتنی است نورالدین عزیزی روز شنبه در رأس یک هیئت اقتصادی از طریق پایانه مرزی میلک به ایران سفر کرد. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی کابینه طالبان اخیراً از بازرگانان افغانستانی خواسته است راه‌های بدیل تجاری را جایگزین بنادر و بازارهای پاکستان کنند. مجلس شورای اسلام ایران برخی شایعات فضای مجازی درباره اعطای تابعیت به مردان خارجی از طریق ازدواج با زنان ایرانی را رد و تاکید نمود. ازدواج دائم یا موقت مردان خارجی با زنان ایرانی مبنایی برای اعطای اقامت در ایران نخواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلام ایران گفتند که همچون گذشته در لایحه جدید سازمان ملی مهاجرت ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی مبنای برای دریافت تابعیت محسوب نمی شود و ازدواج شرعی نیز هیچ نقشی در اعطای تابعیت نخواهد داشت. این در حالی است که در هفته‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی درباره کسب تابعیت ایران از طریق ازدواج موقت مردان خارجی با زنان ایرانی منتشر شده بود، موضوعی که اکنون مجلس شورای اسلام ایران آن را رد کرده است. بر اساس قوانین کنونی تنها زنان خارجی می توانند از طریق ازدواج با مرد ایرانی تابعیت ایران را دریافت کنند و مردان خارجی برای گرفتن تابعیت از این مسیر نیازمند اجازه دولت هستند. در سالهای اخیر به ویژه در شهرهای مرزی افزایش ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانستان، پاکستان و عراق چالش‌های متعدد هویتی و حقوقی را برای فرزندان این خانواده‌ها ایجاد کرده بود و موضوع فرزندان مادر ایرانی یکی از مهمترین مسائل ازدواج با اتباع خارجی در ایران بوده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای میانجیگری میان طالبان و اسلام آباد خبر داد. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که تنش در روابط طالبان و پاکستان برای مسکو و جامعه جهانی نگران کننده است و هر گونه اختلاف باید از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک حل و فصل شود. زاخاروا گفت روسیه آماده است تا برای میانجیگری بین طالبان و اسلام آباد کمک کند و در صورت درخواست طرف‌های درگیر سهم خود را در کمک به صلح ایفا کند. ایران نیز پیوسته برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان اعلام آمادگی کرده است، اما تا کنون دو طرف به دور تازه مذاکرات آماده نشدند. سطح بالا و بی سابقه تنش میان طالبان و اسلام آباد نگرانی برخی کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همپیمان طالبان شبیه روسیه، قطر و ایران را به همراه داشته است. این کشورها به دنبال کاهش تنش‌ها هستند، اما سه دور گفتگوی هیئت‌های اسلام آباد و طالبان در دوحه و استانبول تاکنون در مسائل اختلافی کلیدی مانند سرنوشت TTP حاصلی نداشته است. با گفته یک عضو هیئت مذاکراتی طالبان، اسلام آباد خواستار انتقال TTP به افغانستان، صدور فتوای حرام بودن جنگ در پاکستان و تضمین برای رخ ندادن هیچ گونه رویداد ضد امنیتی در پاکستان است و این خواسته ها سبب می شود که مذاکرات پیشرفت نکند. در سوی دیگر نیز وزیر داخلی پاکستان اخیراً تأکید کرده است که با توجه به حملات انتحاری در پاکستان جایی برای گفتگو با حکومت طالبان نمانده است. هفتمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی امروز در تاشکند با حضور رهبران 6 کشور منطقه آغاز شد. هدف اصلی این نشست تقویت همکاری‌های منطقوی، بررسی طرح‌های مشترک و ارزیابی تحولات منطقه و جهان اعلام شده است. این نشست تا فردای یک شنبه ادامه دارد و در پایان اسناد چند جانبه تصویب خواهد شد. در این نشست راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهای آسیای مرکزی بررسی و درباره ابتکارات و طرح‌های مشترک در بخش‌های اصلی تبادل نظر خواهد شد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان پیش از آغاز نشست تأکید کرده بود که تأمین صلح و ثبات در آسیای مرکزی بدون توجه به وضعیت افغانستان ممکن نیست، موضوعی که احتمالاً محور در دستور کار این نشست قرار می‌گیرد. رابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقیف یک نفتکش در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران خبر داد. رابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعی اعلام کرد رزمندگان یگانهای واکنش سریع نیروی دریایی سپاه دیروز ساعت 7:30 صبح پس از دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف محموله یک فروند نفتکش با نام تجاری تالارا با پرچم جزایر مارشال بر اثر تحرکات آن پرداخته و اقدام بر رهگیری و توقیف آن نمودند. در ادامه اطلاعیه نیروی دریایی سپاه آمده است این نفتکش حامل 30,000 تن محموله مواد پتروشیمی و به مقصد سنگاپور در حال حرکت بود که امروز صبح به منظور رسیدگی به تخلفات به لنگرگاه هدایت گردید. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد این عملیات در راستای وظایف قانونی و به منظور حفظ منافع و منابع ملی جمهوری اسلامی ایران و با دستور مقامات قضایی با موفقیت انجام شد. رابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد که اطلاع رسانی دقیق درباره این موضوع نیازمند بررسی کامل محموله و بازرسی از نفتکش و مستندات آن بود که این امر با تلاش رزمندگان این نیرو با موفقیت انجام و متخلف بودن نفتکش در حمله بار غیر مجاز محرز گردید. همزمان با حضور هیئت تجاری افغانستان در ایران، دستور رئیس جمهور ایران برای رونق تجارت ولایت سیستان و بلوچستان با همسایگان. آمادگی ولایت سیستان و بلوچستان ایران برای ارائه تخفیف به تاجران افغانستانی. و اعلام آمادگی روسیه برای میانجیگری میان طالبان و اسلام آباد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
در پی فرمان طالبان برای فسخ همه قراردادهای تجاری با پاکستان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در اقدامی متقابل هر گونه تعامل اقتصادی با افغانستان را به آنچه قطع حمایت طالبان از گروه های تروریستی خوانده است مشروط کرد. طاهر حسین اندرابی در نشست هفتگی خود تأکید کرد تا زمانی که حکومت طالبان به پناه دادن و حمایت از گروه های تروریستی ضد پاکستان ادامه دهد، هیچ تعامل تجاری یا اقتصادی معناداری میان این دو کشور امکان پذیر نخواهد بود، زیرا جان انسانها بر هر ملاحظه تجاری و اقتصادی مقدم است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که طالبان اعلام کرد تمامی قراردادهای تجاری با پاکستان در 3 ماه آینده لغو می شود و تاجران افغانستانی باید مسیرهای جدید را جستجو کنند. این موضوع را همکارم سید باقر حسینی با منگل شیرزاد آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده که دعوت می کنم شنونده باشید.
این مسئله تجارت در بین افغانستان و پاکستان دفعه اول نیست. از روزی که پاکستان به وجود آمده این مشکلات همیشه موجود بودن، و خصوصا وقتی که میوه‌جات افغانستان به ثمر میرسه و به اساس قراردادهای گذشته اینا باید راه باید باز باشه که دو دولت ها از نعمتهای یکی دیگه استفاده بکنن. ولی متاسفانه پاکستان اصلا مسائل سیاسی را میبرن با مسائل اقتصادی و تجاری ربط میده و مشکلات داخلی خود همیشه بر گردن مسئولیت او را به گردن افغانستان میندازه. ولی در این مورد درست است که افغانستان یک قسمت تجارایشان یک ضربه اقتصادی را خواهد دیدن، ولی ضربه که پاکستان میبینن فکر میکنم که تلافی ازو کار آسان نیستن، بخاطر ایجی که دولت پاکستان یک نیمه صنعتی دولت است و مواد صنعتی شده اینا را همیشه از این طریق به آسیای میانه و به افغانستان، چون افغانستان به حیث یک دولت مصرفی و اصطلاح فعلا وجود داره و تمام فابریکه های زنا مسائل تجاری زنا که یک مملکت هی عرض کردم که نیمه صنعتی استن، تمامشان محل فروشان افغانستان و آسیای میانه است. پاکستان در این مورد زیاد به اصطلاح صدمه میبینن و ملت مظلومی پاکستان که به اصطلاح گروگان گرفته شده از طرف قدرت نظامیشان استبلیشمنتشان دیگه. به این اساس ما فکر میکنم که پاکستان به اصطلاح تیشه را به پای خود میزنه. افغانستان الحمدلله رای بدیلی دارن، مثلا چابهار است و بندر عباس و این طرف هم طرف آسیای میانه راهای دیگری دارن، مثلا کوریدور واخان اگر او به اصطلاح شو تکمیل شو رایشه رای زیادی دارن. افغانستان انقدر ضرورت با پاکستان در آینده ضرورت زیاد نخواد داشته باشه، ولی ملت مظلوم پاکستان که صدها نفرشان به این فابریکه ها کار میکنن، مزدور هستن به اونجا به اصطلاح کاریگر هستن کار میکنن، اونا ضربه میبینن به خاطر اینکه اونا عایدشان هم معاش از مدرک از می فابریکا هستن دیگه. ببینین پاکستان مجبور است، ناگزیر است. ما فکر میکنم که یک مدت کوتاه اینا به اصطلاح پشیمان خواه شدن و ایراه را باز خواهد کردن، نه مجبور استن که ایراه را باز بکنن برای اینکه ملتشان آخر علیهشان میخیستن مثل که خیستن. شما ببینید تحریکایی که در داخل پاکستان وجود داره، اختلافاتی که در داخل پاکستان وجود داره، هر روز تظاهرات میبینید و خصوصا حالات امنیتیشان با اصطلاح روز بروز خراب میشه. مردم پشتونستان علیهشان خیستن، مردم بلوچستان، به داخل صدها گروه دیگری اسلامی استن اونا علیهشان خیستن. به این اساس دواج داخلی پاکستان خیلی خراب است، اینا باید متوجه شون و سیاست های خود در این مورد در علیه افغانستان تغییر بدن. اینا همیشه وقتی که دشمنی با هندوستان دارن و او دشمنی از دنار همو چیزش از افغانستان میکشن، به سنای تقامش از افغانستان میگیرن، در حالی که او مسئله داخلی خودشان هستن، خودشان باید ملت خود را راضی بکنن، از این سیاست های به اصطلاح دشمنانه باید از دست بکشن و کمی فکر بکنن که دولت ها با ملت های خود چه قسم زندگی میکنن، چه قسم دولت ها ملت ها را راضی میسازن، خصوصا گاوان رو کسی که مثلا همسایه‌شان هستن با او چه قسم زندگی بکنن؟ قانون ملل متحد، چارتر ملل متحد، منشوری ملل متحد چی میگه؟ دولت ها باید با هم دستیم زندگی بکنن در پالو یک ندیگر که هم از نعمتای یکی دیگه برخوردار شود. به این اساس فکر میکنم که پاکستان در این مورد سیاست خیلی ماندانه را با چیز گرفتن، پیش گرفتن علیه همسایه خودشان. ببینید ما حق داریم به صفت یک دولت مستقل، ما حق داریم که بار دولتی که به اصطلاح ما بخواییم باید با اونا تعاملات دیپلماتیک و به اصطلاح تعاملات اقتصادی و با اونا داشته باشیم، با اونا قراردادهای امنیتی را ملل متحد و اصول جهانی برای ما اجازه می ده که ما قراردادهای امنیتی را، قراردادهای دوستانه را با دولتهای دیگه امضا بکنیم. اینا یعنی چی؟ دلیلی دارن که وقتی ما با پاکستان میخواییم دوستی بکنیم یا قرارداد امضا بکنیم، اینا چرا به اصطلاح علیه ما دسیسه میسازه، چرا علیه ما به اصطلاح رای دشمنی را پیش میگیرن؟ من نمیفهم که پاکستان اصلا این صلاحیت با خود چطور میتن که نه با پاکستان دوستی نکنیم و داریم ما دیگه آبهایی که ما مثلا داریم اونا را شما مهار نکنیم و سیاست خارجی و داخلی تانا به اصطلاح تحت نظر پاکستان باشه. ما فکر میکنم که این خواسته های زنان خلاف اصول است، خلاف اصول جهانی است، خلاف اصول همو چارتر ملل متحد است. برای اینکه ما یک دولت مستقل و آزاد دولت هستیم، میخواییم با هر کس دوستی داشته باشیم. برای اینکه جهان امروز حیثیت یک قلعه را به خود گرفته، یک محله را به خود گرفته، ما نمیتونیم به تنهایی زندگی بکنیم دور از تعامل با دیگران. ما مجبور هستیم که رابط دوستی رو با هر دولتی که بخواییم اونا با ما دشمنی نداشته باشه، ما باید دست دوستی رو با اونا دراز بکنیم.
جناب آقای شیرزاد، آقای اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تقریبا میشه گفت که پاسخ سوالات شما رو داده و گفته که اسلام آباد حامی جدی تجارت و اتصال منطقه است، اما این سیاست ها نمیتونه در کنار تروریسم فرامرزی ادامه پیدا بکنه. ما امتیازات زیادی به افغانستان ارائه کردیم، اما رژیم طالبان به این رفتارها پاسخ مثبت نداده. میخواستم نظر شما رو ببینم که آیا این تصمیم به نظر شما یا این تنش ها ادامه دار خواهد بود یا دو کشور راه حلی پیدا میکنن؟
ببینین تا وقتی که ما صلاحیت عمق استراتژیک با پاکستان در خاک خود نتیم، در سیاست های داخلی و خارجی خود نتیم، پاکستان دی بانه ها و اصطلاح دستوردار را میشه. اینا حتما برای ما یک بانه را تراش میکنن و بالاخره در هر ستیج بین المللی و چی در ستیج داخلی اینا صدای خود میکشن و علیه ما بهتان بسته میکنن. ما فکر میکنم که اونا دیگر در این مورد اشتباه میکنن. چرا در اون وقتی که طالبان مثلا در پاکستان بودن و با اصطلاح اونا حمایه میکردن و اصطلاح اینا در اون وقت هم اینا انکار میکردن که طالبان در اینجا موجود نیست و این مشکل داخلی شما هستن. ما میگم که آلی مشکل داخلی زن هستن. اینا یک سند تا امروز واسد نکدن، ایرایه نکدن با ملل مسائل و جهانیان که مثلا قیادت TTP در داخل افغانستان هستن و فقط دعوه هستن و اداسن میکنن، در حالی که اونا دیدین در روزای آخر امی اتهام کنا بسته میکردن که مثلا چیزی TTP رهبر TTP در داخل افغانستان است، اونا علیه ما به اصطلاح اینجا سازماندهی میکنن، در اینجا به اصطلاح ترور میکنن. اینا دیگه دیدن که اون رهبرشان هم از داخل خود پاکستان صدایشان برآمده، نه از منطقه پشتونستان در کوه ها صدای برآمد، ویدیوش هم برآمد، خودشان هم دیدن و شنیدن. من نمیخوام اینا هیچ وقت اینا از کارهایی که خودشان کردن به اونا به اصطلاح اقرار بکنن. به اون وقت افغانستان برشان میگفتن که طالبان شما طالبان را حمایه میکنین، اینا میگفتن که هیچ اینا در خاک ما نیستن. ولی ما یه حق داریم که بگوییم که اون را در دو دروغ بسته نکنیم، این مردم در داخل خودش شما هستن، شما مشکل خودتان را به اونا حل بکنین. اونا هم یک نظام اسلامی را میخوان و شما هم داد اسلام میزنین، ولی اصلا اسلام در پاکستان نیستن، گویم قانون اسلام حاکم نیستن. اونا میخواین که یک نظام اسلامی داشته باشه، در حالی که قرنها به این ملک به اصطلاح اسلام حاکم بودن و خصوصا در منطقه پشتون نشین و همین منطقه بلوچ و منطقه پشتون، اینا همیشه سالها قرآن و حدیث به اصطلاح حاکمیت در تمام امور شخصی زندگی و مردم حاکمیت داشتن. دیگه اونا هم حق دارن اینجا بیشه میکردشان صحبت بکنن، به یک موافقه برسند. مثل که امریکای ها قدرت بزرگ بودن، با طالبان شش تن اونا به یک موافقه رسیدن که ما قوای خود را میکشیم، اونا قوای خود از افغانستان کشیدن. دیگه اینا هم بشینن با اونا مشکل خودشان هستن. اینا وقتی که منطقه را از خود میدانن، منطقه بلوچ از خاک خود میدانن، که میدانن با مردم خود بشینن صحبت بکنن، با یک توافق برسن. چرا ما را به فیصل ملزم میکنن؟
گفتگوی همکارم حسینی بود با منگل شیرزاد، آگاه مسائل سیاسی درباره روابط بین اسلام آباد و کابل. خطاهان خافهرات به ویژه در ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان به یکی از مهمترین ابزارهای رونق اقتصادی ولایت هرات تبدیل شده و افزایش واردات و صادرات کالا از این مسیر به زندگی عمومی و بازار کار جان تازه‌ای بخشیده است. ایستگاه روزنک روزانه شاهد حدود 2000 تن کالا است، رقمی که نشان دهنده تحول بنیادین در ظرفیت و کارایی این مسیر تجاری است. جزئیات را در گزارش همکارم محمدی از غرب افغانستان میشنوید.
استفاده از خط آهن خاف هرات در ولایت هرات به ویژه در ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان به یکی از مهمترین ابزارهای رشد تجارت و رونق اقتصادی تبدیل شده است. افزایش چشمگیر واردات و صادرات کالا از این مسیر نه تنها برای تاجران سهولت ایجاد کرده، بلکه به زندگی عمومی و بازار کار نیز جان تازه‌ای بخشیده است. ایستگاه روزنک روزانه شاهد ورود تا 2000 تن کالا است، رقمی که نشان دهنده تحول بنیادین در ظرفیت و کارایی این مسیر تجاری است. محمد اکبر کارگر، مسئول بارنامه ایستگاه روزنک، به رادیو دری گفت یکی دو سال قبل میزان تخلیه بار بین 5 تا 10 هزار تن در ماه بود، اما امروز این رقم به بیش از 50 هزار تن در ماه افزایش یافته است. تاجران اکنون بیشترین استفاده را از خط آهن برای انتقال کالاهایشان می کنند.
ماهانه ما سالهای قبل ماهانه 10 هزار تن یا 5 هزار تن ما داشتیم، حالا از 50 هزار تن بیشتر است واردات ما. تجارا در پیش ما مراجعه میکنه که مثلا ما ترکیه صادرات داریم، مثلا سنگ تالک، سنگ و هندانه. تا حالا ما سنگ و هندانه صادرات داشتیم از خط آهن.
با گفته ای او، رشد چشمگیر حجم انتقال بار بیانگر اعتماد و تمایل روزافزون بخش خصوصی به استفاده از زیرساخت‌های ریلی در هرات است. زیرساختی که توانسته زمان حمل و نقل و هزینه‌های تاجران را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. بشیر محمد سیرت، رئیس اداره صنعت و تجارت هرات، نیز این روند را پیشرفت امیدبخش می‌خواند و تاکید می‌کند که خط آهن نه تنها به رشد تجارت کمک کرده، بلکه در کاهش هزینه‌های انتقال مواد خام و کالاهای تجارتی نقش اساسی داشته است. این مقام محلی در ولایت هرات گفت:
امید او ارزول رو او دا یو دعوت ورکو چې باید د خط آهن د لارې څخه
برای استفاده از خط آهن هرات خاف امید بیشتری داریم و از تاجران و صاحبان مشاغل می طلبیم تا را آهن را در اولویت انتقال کالا و مواد خام قرار دهند. استفاده از این مسیر هم در وقت و هم در هزینه ها صرفه جویی می آورد. با استفاده از را آهن از این پس همه مشکلاتی که در بنادر در امر نقل و انتقال کالا وجود داشت برداشته می شود. گاهی وقتا در پذیرش موتر مشکلاتی بود و گاهی نیز پروسه اداری زمان بر می گردید. اما امروز راه آهن تنها راهی از میان برداشتن این مزلات است و در این بخش ما را کمک میکند.
هغه لاره ده چې موږ ستاسو سره په هر کیسه مشکلاتو کې دغه په سنتیاو کې دغه په حلولو کې موږ ستاسو سره مرسته کوي.
این تحولات در حوزه تجارت تنها به سود تاجران نیست. راه آهن روزنک برای صدها تن از مردم نیز زمینه کار و درآمد فراهم کرده است. شماری از کارگران که هر روز در این ایستگاه مصروف تخلیه و بارگیری‌اند میگویند که با افزایش حجم کالا فرصت‌های کاری نیز بیشتر شده و تعداد زیادی از جوانان، به ویژه آنانی که به تازگی به کشور برگشتند، در این محیط مشغول کار شدند. این کارگران میگویند قبلا کار کمتر بود، اما حالا با افزایش ورودی بار جوانان زیادی توانستند لقمه نان پیدا کنند. برای ما اینجا فقط یک ایستگاه نیست، امید زندگی است.
ما خیلی خوشحالیم لالا، نه تنها روزنک، کل همین قلعه دور و بر بچه‌ها جوانان مشغولن اینجا. از دیگه ولایت‌ها حتی ما اینجا کارگر داره. خدا رو شکر خوبه. مهاجر را بیامدن دیگه لازم نیه به ایران برن. همینجوری یک حقوق بالاخره داره، خرج خونی رو میشه.
باره که میای سیمان بیشتر ما کار ما اینجا سیمان شکره. روغن که خیلی کمه. اینجا حدود مثلا 180 نفر تا 190 نفر محل تخلیه بارگیری کار میکنن.
ایستگاه راه آهن روزنک امروز به یک از نقاط کلیدی توسعه اقتصادی در هرات بدل شده. نقطه‌ای که پیوند تجارت، اشتغال زایی و بهبود زندگی روزمره مردم را رقم می‌زند. رشد چشمگیر در نقل و انتقال کالا از طریق این مسیر نشان می‌دهد که راه آهن نه فقط یک خط حمل و نقل، بلکه موتور محرک یک تحول بزرگ اقتصادی و اجتماعی در غرب کشور است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
بانک جهانی در اجرای 50 طرح عمرانی در ورسپالی مندول ولایت نورستان همکاری می کند. همکارم آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
مسئولان در ولایت نورستان می گوید صدها پروژه عمرانی و انکشافی برای این ولایت به بانک جهانی پیشنهاد نموده است. به گفته مسئولان تعدادی از این پروژه ها منظور شده که به توازن در تمام باحت شد. ولی ولایت نورستان در سفرش به ولسوالی مندول در غرب این ولایت و افتتاح چندین پروژه عمرانی گفت اداره ولایتی برای بانک جهانی 355 پروژه های عمرانی را پیشنهاد نموده بود که در حال حاضر 50 پروژه آن منظور شده که به شمول پارون مرکز در تمام ولسوالی های این ولایت عملی خواهد شد.
از بانک جهانی ما تقریبا به همه نورستان 355 پروژه پیشنهاد کردیم. انشالله از او تقریبا 50 پروژه به ما منظور شده است که 5 پروژه را تقسیم کردیم که اصلال و رسالی 5 پروژه تقسیم می شود و سرایه که مرکز است دا واحد داریم ما.
ولی نورستان گفت برای انکشاف متوازن این ولایت متحد است و حقوق تمام ساکنان این ولایت نزدش محفوظ می باشد. باشندگان ولسوالی مندول از راهندازی چندین پروژه عمرانی و انکشافی استقبال نمود، اما خواستار راهندازی پروژه های دیگر نیز در این ولسوالی گردیدند. آنها می گویند به نسبت نبود جاده های محلی، رفت آمد و انتقال اموال به گونه بومی با استفاده از مواشی صورت می گرفت که حالا با ساخت جاده ها جای مواشی را موتر و موترسیکلت گرفته است.
شال از طرف اولدی کراج با باندول وشمرا واسه میشه تقریبا 59 پروژه فرد خدا جامد. ما بسیار خوش هستیم. در قدم دوم مثال وایی صاحب باید کمک زیادتر بر ما بکنه که ما این مردم مظلوم بیچاره در این یفیه هستن این سرکا سایی ترمیم شده و مسئله آبیاری مثال برتر.
این مشکلاتی که ما داشتیم اکمالات یومی مردم همون نقل چیزا بودن، اسپا و غیره و غیره، از این مشکلات ها برامنیم الحمدلله.
مندول در غرب ولایت نورستان ولسوالی نسبتا عقب مانده است که باشندگان هنوز هم از تحصیلات اولی زندگی بی محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب عزیزان شنوندگان، امشب رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز.
اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی
عاشق شدن در واقع کنار زدن. شما که نقاب رو بزنید خود رو ببینید، اون موقعی عشق، عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
گفتن یه درویشی در بیابان میرفت، دید که یه جایی به یه درختی نوشتن که در این منطقه خوردن سنگ و کلوخ ممنوع است. تعجب که مبلغی هم چیزی نوشته این، کسی سنگ و کلوخ میخواد بخوره؟ بعد آمد یه درویش دیگری نشسته بود اونجا، گفت آقا من چیزی من خونه گوار من نوشتم. گفت منظورت چی؟ گفت منظورم این که هر وقت مردم از منهیات همینقدر تعجب بکنن اون وقت آدم شدن. چون برگشت اگر نه مردم مال یتیم میخورن و سلامی بدتر از سنگ و کلوخ میخورن، زهر مار میخورن مردم. مولانا میگه تو یا گمان کردی که تو نان میخوری، زهر مار و کاهش جان میخوری. نان کجا اصلاح آن جانی کند، کوسر از فرمان نان ده برکنه. وقتی که انسان به درون خودش مراجعه میکنه میفهمه که غرور خوب نیست، در دیگران هم میبینه که خوب نیست، دروغ خوب نیست، اینا رو تمام میفهمه. منتها از بیرون هم یه مددی میفرستن که اون رسول بیرون، اون در واقع تقویت کننده این رسول درونی که ممکنه تحت تاثیر عواملی صداش ضعیف بشه و فراموشی بیماری ایجاد بشه. و همجرد رسول سه تا رسالت داره، یکی ذکر که به یاد بیاره اگر فراموش کرده باشه، یکی شفا که شفا بده اگر که به تدریج انسان ممکنه ذائقه‌اش طوری بشه که بگه که بهتر از این بوی ناخوش چیزی نیست، مثل اون دباغی که رفت در بازار و بیهوش شد از بوی عطر. شفا احتیاط است که نزد امام القرآن ما هو شفا. و یکی هم هداست که این فطرت رو به کمال خودش هدایت بکنه. ادبیات جهان بخش عمدش این کیفیت بازگشته، یعنی دوم بسیار به یک که بهش تعبیر میکنن به معراج. معراج یعنی حرکت از بسیار به یک، معراج کائنات، کل کائنات تا برسه به معراج نقطه اتم و اکملش، معراج نبی اکرم، قبلش معراج یونس، معراج فلان، همه معراج داشتن. ما میتونیم معراج رو داشته باشیم، برای اینکه گفت مولانا که برو اندر پی خواجه به اسرا تماشا کن همه آیات کبرا. به معراج برایی چو از آل رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. این حرکت میبینید هومر داستان اودیسه رو بخونه، میبینید که بله داستان این است که به تدریج انسان چطور از نفس خلاص بشه، چون نفس مایه کثرته، تمام کثرت ها این تکثره. یعنی با نفس ها که میگن با نفس ها، این هر کسی میگه من، و این تکثر ایجاد میشه، جنگ و نزاع و کشمکش و تمام بلایاتی تو عالم هست مال این کثرت نفس در واقع. و یکی از شعرهای انگلیس، حالا من به عنوان نمونه براتون مثال میزنم، یه خانمی است نام الیزابت بارت براونینگ، یه حرفی میزنه که هوش از سر آدم میفته. میگه که شما میگه آخرش میشه به این آیه قرآن آدم، میگه که خدایا من از شر خودم خلاص کن، این نفس من، این مدعی بی ارزه بی قابلیت که هزار لحظه به لحظه منو به این راه و اون راه میکشونه و لاف میزنه بی خودی، این رو من از شر این خلاص کن. کجا برم از شر این، کجا فرار کنم؟ اگه دشمنی دیگه بود میرفتم توی خونه در میبستم، از شر این کجا فرار کنم؟ بعد میگه که فقط تو میتونی بین من و او حائل بشی. چرا؟ به اینکه حائل باید نزدیکتر از اون شی باشه به شما، و فقط خداست که از شما به شما نزدیکتره. این سر این که او دوست نزدیکتر از من به من است و اون که نزدیکتره میتونه حائل بشه بین اونی که دورتره. بنابراین هیچ کس انقدر نزدیک نیست به ما که بتونه بین ما و اون نفس ما حائل بشه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بنابراین بحث این نفسه که حالا داستانها رو شما میکنه، تمام ادبیات خوب جهان داستان این نفسه، هرچه بس که اماره ماست که چطور از شرش خلاص بشیم و برسیم به اون نفس مطمئنه. می‌بینی این داستان این حکیم ابوالقاسم فردوسی رحمت الله علیه که چقدر مرحوم طباطبایی، من حالا ناگهان به یاد ایشون افتادم، جلسه به نام این بزرگوار هست، این حرفا که زدیم همه برای ایشونه، لزومی نداره که اسم ایشون مطرح شده باشه، ولی ایشون هر وقت شعر خوب براشون می‌خوندن گریه می‌کرد، اینقدر طبعش لطیف بود، به خصوص نسبت به حافظ به قدری ایشون حساس بود که وقتی اینو میخوندن مثل این کلام آسمانی و تأثیری که در روح ایشون میکرد بیش از هر برهان و هر دلیل و اینها این کلام درش تأثیر میکرد. غزالی بعد از 30 سال موعظه یه روزی معروفی که در منبر گفتش که مردم من میخوام که 30 سال شما دارم موعظه میکنم، حالا میبینم که تمام موعظه های من تو دو بیت حکیم ابوالقاسم فردوسی هست و میخوام اون دو بیت براتون بخونم، و اون این است که ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن. صفت دادگر هم گذاشته برای این پرستیدن که تعلیم به داد بشه. پرستیدن دادگر پیشه کن، به نیکی گرای و میازار کس، راه رستگاری همین است. تمام شاهنامه را شما خلاصه کنید میشه 3 کلمه. مبارزه اولا میشه، یکی میشه مبارزه انسان با دیو، که تو این مبارزه اگر دیو غلبه بکنه میشه دوزخ، مثل داستان زهاب، هر وقت دیو غلبه کرد میشه دوزخ، هر وقت انسان با دیو داره جنگ میکنه میشه برزخ، هر وقت انسان بر دیو حاکم شد میشه بهشت، هر وقت از این چشمکش دیو و فرشته به کلی بیرون آمد میرسه به یه دیداری دیگری که از بهشت و دوزخ بالاتره. میشه گفت شاهنامه 3 بخشه، یک بخشش دوزخه، نشون میده که انسان چطور گرفتار دوزخ میشه و جمشید چطور تبدیل به ضحاک میشه، برای اینکه منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. گفتش که همه کام و آرامتون از من است، در 15 تا من اینجا آورده فردوسی برای اینکه نشون بده که من کردن یعنی چی، همه کام و آرامتون از من است، خور و پوشش و کامتون از من است، چه دانید ایدون که من کردم این، مرا خان باید جهان آفرید. بنابراین شاهنامه هم باز داستان مبارزه انسان، دیو هم یعنی کسرت، اصل جوهرش یعنی کسرت یعنی پریشانی.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه های رادیو دری را شنیدید. امیدواریم آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار گرفته باشد. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. سربلند و سعادتمند باشید. خداوند یار و یاورتان.
برم ز شفتار